بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه بحث در این بود که فرمایشی که مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب ادعا کردند از نظر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه از بیخ و اساس باطل است، چون ما چیزی به نام فرد مردد نداریم که بخواهیم او را استصحاب کنیم. فرد از ملکیت که امرش مردد بین لازم و جائز باشد، این چیزی اصلا ما نداریم. و همون جوری که مستحضرین دوستانی که آشنا به مباحث حکمی هستند، اصلا در وجود به حمل شایع تردید معنا ندارد، چون وجود با تشخص با هم مساوی‌اند و نمی شود چیزی مردد باشد و در این حال موجود باشد. تردید در عالم ذهن اونم به حمل اولی جا دارد، ولی در عالم وجود در هر مرتبه از مراتب که در نظر بگیرید تردید اصلا معنا ندارد. پس اولا فرد مردد یک به اصطلاح چیزی است که هیچ اساسی و پایه‌ای ندارد. ثانیاً حرف دومی که ایشان در اونجا بیان کردن این بود که فرمودن اثر فرد اثر همون فرد مردد است. برای مردد به ما هو مرددون که اثر نیست. چرا؟ چون مردد به ما و مرددون وجود ندارد و شیء تا وجود نداشته باشد معنا ندارد، اثر برای وجود او. اثر شیء تابع اصل وجود شیء است. اگر شیء موجود نباشد اثر داشتن برای او معقول نیست. پس ادعای این حرف که اثر برای مردد به ما و مردد باشد، این حرف باز حرف بی اساس دومی است. مضافاً بر این اشکال دیگرش این است که معنا ندارد شما مردد را استصحاب کنید، اثر فرد که اون فرد باز غیر مردد هست را بر مردد بار کنید. ما در همه موارد استصحاب باید اثر خود مستصحب را بار کنید، نه اثر شیء دیگر. لذا در مورد آثار مع الواسطه بحث است در اصول که آیا آثار مع الواسطه هم ثابت می شود یا نه، ولی بالاخره باید اثر همون شیء مستصحب باشد، اهم از این که با واسطه باشد یا بلا واسطه. ولی شما اثر شیء آخری را که اصلا در دایره استصحاب نیست و مستصحب شما قرار نگرفته، بیاید اثر او را بر چیزی را که استصحاب کردید بار کنید، یه اصلا گفتنی نیست این حرف. این مسئلش مانند اینه که شما استصحاب حیات زید کنید و آثار وجود امر را بر او بخواید بار کنید، این معقول نیست. پس تا اینجا استصحاب کلی بلا اشکال بود و تأملی که شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب نسبت به جریان استصحاب فرمودن، این تأمل عرض کردیم لازم نیست، جای تأمل نیست و بلا تأمل در حقیقت جوابی که ایشان دادن جواب صحیح و کامل و کافی است. پس استصحاب ملکیت که نتیجه او لزوم ملک هست برای آخذ بالمعاتات، اون چرا که شخص بالمعاتات اخذ می کند بعد از رجوع مالک اول بر نمی گردد به ملک او، که این نتیجه استصحاب بقای ملک آقای آخذ بالمعاتات است نسبت به اون چرا که اخذ کرده است. در ادامه شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند، اول عبارت چون این بود که می‌فرمایند با معنی این که اینجا استصحاب قسم دوم کلی است که استصحاب جاری است، بعد می‌فرمایند به ان انقسام الملکه الی المتزلزله و المستقر لیس به اعتبار اختلاف فی حقیقته و انما هو به اعتبار حکم شارع علی فی بعض المقامات به زواله به رجوع المالک الاصلی و منشأ هذا الاختلاف اختلاف و حقیقت سبب المملک لا اختلاف و حقیقت الملک. کسی که منکر جریان استصحاب است به یکی از این طرق ثلاثه میتواند جریان استصحاب را مخدوش کند، یا اینکه بگوید آقا ملکیت بر دو قسم است، ملکیت لازمه و ملکیت جائزه، که از این راه در حقیقت در رابطه با استصحاب هم اشکال کرده بودند که گفتن اینجا دوران امر است بین ما هو مشکوک الحدوث و ما هو مقطوع الارتفاع. یاد اون کسی که منکر تمسک به استصحاب است بیاد بگید آقا ملکیت نوع دو نوع مختلف نیست و دو نوع مخالف نیست، بلکه نوع واحد است، ولی نوع واحد ذو مراتب متفاوته، به شدت و ضعف داره مراتب باشد ملکیت، که مان که بعضی ادعا کردن در فرمایشات مرحوم نائمی رضوان الله علیه هم عرض کردیم در بحث بیان حق که حق چیست، بعضی ها گفتیدن اون نازلترین مرتبه ملک حق است، که گفتیم غلط است البته ها، علی حاله بعضی ها برای ملک آقا مراتب قائلن. اگر کسی برای ملک مراتب قائل باشد باز میتواند در اینجا جلوی استصحاب را بگیرد. راه سوم برای کسی که بخواد با استصحاب مقابله کند و مانع از جریان استصحاب بشود این است که بگید آقا نه، ملکیت نوع واحد است، مراتب متفاوت هم ندارد، ولیکن در هر موردی ملکیت خصوصیاتی دارد که این خصوصیات در فردیت ملک دخالت ندارد، اما در این حالی که مقوم فرد نیست، اما در به اصطلاح بقای آثار اون خصوصیاتی که زائد از ماهیت ملکند و زائد از به اصطلاح ماهیت فردن، در ماهیت فرد دخیل نیستند، خصوصیات زائده از اصل ماهیتند، اما در این حال این خصوصیات زائده مدخلیتی در ترتب آثار دارد. اینم راه سوم هست. شیخ انصاری رضوان الله علیه و من تبعشان که قائل به جریان استصحابند باید این سه راه را مسدود کنند به سوی خصم. پس دقیقا فهمیدین چی عرض کردم؟ اونی که منکر جریان استصحاب است باید از یکی از این سه راه استفاده کند، و اگر این راه های سگانه یکی از اونها مفتوح باشد به روی منکر استصحاب، منکر جریان استصحاب، در مورد بحث ما برحال استدلال شیخ انصاری برای ملکیت لازمه به استصحاب تمام نیست. پس مرحوم شیخی که برای افاده معاتاد ملکیت لازمه را، ملکیتش که تمام شد، لزوم ملک را از راه استصحاب وارد شدند، باید این راه های سگانه را مسدود کنند و بگن این امور ثلاثه هیچ کدومشان صحیح نیست. اگر این را اثبات کردن خب استصحاب تام و تمام است، و الا تمام نیست. اما راه اول که ملکیت چه حکمی دارد؟ آیا واقعا ملکیت یک حقیقت و یک ماهیت است یا نه دو ماهیت نوعیه متفاوت است؟ ملکیت چه در شرع یعنی در نزد شارع و چه در نزد عرف وقتی نگاه بکنیم یک ماهیت واحده بیشتر نیست، که اون عبارت است از یک معنای اعتباری که یا بگیم یک اعتباری که داخل در مقوله هم باشد. مقوله ملک و جده که یک چیز هست که احاطه محیط بر محاط است، که اگر از سنخ مقولات بدانیم از مقولات عرضی است و از سنخ به اصطلاح جده که همون ملک و جده رو یک چیز میگن. شارع هم وقتی ملکیت میگن همین معنا هست، عرف هم که ملک میگن همین معنا هست. اعتبار این معنای مقولی در نزد عرف و شارع در حقیقت یک چیز است و ملکیت به عنوان به اصطلاح یک امر عرضی دارای دو ماهیت نوعیه مخالف با یکدیگر نیست، که یک قسمش ماهیت نوعیه لازمه باشد و قسم دیگرش ماهیت نوعیه جائزه باشد، علی خلاف جمع کثیری که قائلا به اختلاف نوعی و اینکه اینا دو ماهیت نوعیه مخالف با یکدیگر می‌بینند. پس در اصل اینکه ملکیت یک نوع بیشتر نیست که احاطه محیط بر محاط است، در این دیگه هیچ تردیدی نیاید. احاطه محیط علل محاط تارتن یک امر واقعی و وجدانی است، مثل لباسی که احاطه دارد به اصطلاح بچیا بر بدن شخصی که می پوشد، و یک مرتبه است که اعتباری است. در مورد مالکیت انسان نسبت به اموال این امر اعتباری است، برخلاف ملکیت حق و مالکیت حق که اون ملکیت در اونجا از مقولات خارجه. دقت کردین، چون اونجا اون به اصطلاح ملک اصلا تمام قوام ملک و مملوک به همون نظر مالک هست. ازا نگید آقا مالکیت حق تبارک و تعالی از چه مقوله ایست، اونجا بحث مقوله جده و مقوله عرض و اینا نیست، از بقول به تعبیر مرحوم استاد میفهمونه از مقوله فقوله خارج است. برای اونا از سنخ وجوده، احاطه قیومیه است، نه اینکه احاطه مالک بر مملوک. اونجا احاطه اون مالک حقیقی است، مالک حقیقی با مالک اعتباری بینشان مثل عدم وجود اینقدر تفاوت هست. اون احاطه قیومی است، نه احاطه شیئی علا شیئ دیگر. دو تا شیئ نیست، شیئ واحدی است که اصلا اون محاط به همون احاطه او، چه بگید چه به قیومیت او بگید، چه به علم او بگید، چه به اراده او بگید، همه اون از نظر وجود یک چیزه، ولذا احدی المعنا هست به این معنا برمیگرده. پس بنابراین قیاس این ملکیت با اون ملکیت را نکنید. آقا بعضی متاسفانه در همین ابواب و مباحث منتقل میشوند و متهم میشن اونجا و فکر میکنن در اونجا هم همین حرفا هست. نه، اونا اونجا دیگه چیزا نیست. ملکیت آقا انسان از حتی مقوله جده هم ضعیفتر هست، برای خاطر اینکه در حق واقع و خارج شمایی که الان مالک این فرش نیستید، با اون کسی که مدعی مالکیت نسبت به این فرش باشد هیچ فرقی با هم ندارید. شما یک کتابی رو نخریدین، بعد از اینکه خریدید با نخریدید فرقی از نظر وجودی نکرده، کتاب سر جای خودش اون حظ وجودی خودش رو دارد و شما هم سر جای خودتون هست، فقط یک اعتباری در عالم اعتبار از هست که این اعتبار رو هم شارع امضا کرده است و این اعتبار رو اون کسانی که قبول ندارن هیچ چیز دیگه از اساس دیگه میشن چی؟ به قول معروف از بیخ میشه عرب. پس بنابراین آقا جان ملکیت دو تا نوع ندارد، این دیگه خیلی واضح و روشن. مطلب دیگر این که آیا ملکیت مراتب دارد؟ این را باز بعضی ها قائل شدن، عرض کردم از جمله مرحوم نائینی رضوان الله در سابق هم گفتیم دیگه زیاد بر نمیگردیم. در چند جا به مناسبته نه این مراتب برای ملک را بعضی ها قائل هستند. این که مراتب داشته باشد بعضی ها تصریح دارند به این معنا که گفتن آقا ملکیت از مقوله جده هست و مقوله جده را هم از اعراضی دانستن که قابل شدت و ضعف است. و من تعبیرم در اینجا تطبیقش هم به محل بحث اینجوری دادن، گفتن آقا ملکیت لازمه یعنی ملکیتی که علاقه بین مالک و ملک او خیلی شدید هست، و ملکیت جائزه یعنی ملکیتی که علاقه بین مالک و ملک خیلی ضعیف است. اینجوری آمدن تطبیق کردن به محل بحث، گفتن ملکیت لازمه ناظر است به اون شدت علاقه، ملکیت جائزه ناظر است به ضعف علاقه در مقایسه با اون علاقه شدیده. اینم یک حرف. این حرف چه اساسی داره اصلا؟ ما اونی که در مقولاتی که شدت و ضعف است چیزی به نام جده ندیدیم، اون چیزی که خواندیم که در شدت و ضعف باشه، زیاد و نقصان هست اما شدت و ضعف نیست. مثلا شما لباس هایی که می پوشید، بعضی از لباس ها یه مقداری از بدن انسان رو ستر می کند، ساتر بعضی از مقدار بدن است. یک لباس است که نصف بدن انسان رو ساتره، یک لباسی است که تمام بدن انسان رو می پوشاند. خب اینا تفاوت دارند. مثلا یک بیرجامه به قول معروف چقدر از بدن انسان رو احاطه دارد، یک قمیص وقتی کفن می کنند میت را چقدر احاطه دارد، اون پارچه سومی که از آخر میگذارن اون تمام بدن میت رو چی؟ فرا میگیرد. پس برابر این تفاوت بین اینها به زیاد و نقصان هست نه به شدت و ضعف. نمیتونیم بگیم که اون که احاطه بیشتری داره شدیدتر است، ممکنه که اون که احاطه کمتر داشته باشه شدیدتر باشه. اصلا بحث شدت و ضعف نیست، بحث زیاد و نقصان است. پس در مقوله جده اصلا مسخن از زیاد و نقصان هست ولی بحث از شدت و ضعف نیست. علاوه بر این که تازه در مقوله جده که سخن از زیاد و نقصان است، نسبت به دو شیعه شما دو تا محیط را نسبت به دو محاط در نظر میگیرید، ولی اینجا بحث ما نسبت به عین واحده است که آیا نسبت به این عین واحده آیا ملکیت لازمه است یا جائزه. نسبت به عین واحده که نمیشه بعد ما در اینجا بحث زیاد و نقصان رو بیاریم که یک مرتبه نسبت به او ملک لازم باشه، یک مرتبه نسبت به او ملک جائز. و قیاس باب ملکیت را به بابت آمده در آخر کلام هم این بعض از تلامذه مرحوم شیخ آمدن قیاس کرده باب ملکیت لازمه و جائزه را به مسئله طلب و اراده در باب واجبات و مستحبات. گفته است واجب یعنی اراده شدیده و اکیده، مستحب یعنی اراده ضعیف در حدی که مخالفتش هم اشکالی ندارد. و اصلا قیاس بحث به اصطلاح ملکیت لازمه و ملکیت جایزه به بحث طلب و اراده اصلا به قیاس معرفارقه. چرا؟ چون ملکیت یک امریست انتظائی از احاطه محیط بر محاط، ولی مسئله طلب از کیفیات نفسانیه است. کیف نفسانی که در ایش تردیدی نیست که شدت و ضعف در یک از مقولاتی که در شدت و ضعف است در کیف است. پس قیاس باب ملکیت لازمه و جائزه را به باب طلب و اراده قیاس و معلفاره. شما بحث ملک را دارید میکنید میبرید به باب کیف نفسانی، در کیف نفسانی شدت و ضعف باشد، این چه ربطی دارد به باب ملک و جده؟ دقت فرمودین آقا. پس این قیاس هم قیاس معلفارق هست. یک جای دیگه شدت و ضعف هست، در مقوله دیگری شدت و ضعف هست، پس در اینجا هم شدت و ضعف هست. اینا با هم اصلا جو. اینا نشان دهنده این است که بعضی از این مباحث واقعا خیلی بیگانه بودن، ولی اگر در حد اولیات این مباحث را آشنا می بودن این حرفا را نمی زدن. آقا و اگر منظور از وجوب و استحباب که قیاس کردن ملکیت لازم و جائزه را به وجوب و استحباب، این باشد که دو امر انتزاعی ان که بگیم وجوب انتزاع انشاء انتزاع می شود از انشاء بدائی جعل دائی، استحباب هم انتزاع می شود از انشاء بدائی جعل دائی، ولی اگر شدید باشد وجوب، ضعیف باشد چی؟ استحباب. این حرف هم باشد، این حرف دیگه اصلا کاملا از محل بحث ما خارجه. چرا؟ برای خاطر اینکه انتزاع وجوب و استحباب از انشاء بدائی جعل دائی، بگه منشأ انتزاع وجوب انشاء بدائی جعل دائی است، استحباب هم همینطور از اون انتزاع شده باشد، بگیم انشاء بدائی جعل دائی یک امر اعتباری است. در تشریع احکام این حرف به میان میاد و امر اعتباری خارج از مقولات است. چرا؟ چون مقولات تمام حظی از وجود دارند. در باب اعتباریات دیگه سخن از شدت و ضعف گفته داشتن دیگه معنایی نخواهد داشت. پس تفاوت ملکیت به حسب تفاوت نوعی مردود، چون دو نوع ما نداشتیم، تفاوت به حسب شدت و ضعف به اعتبار مراتب این هم مردود. از این دو راه پس کسی که منکر استصحاب است نمیتواند وارد بشود. باقی میماند راه سوم و اونی که از ناحیه خصوصیات زائده بر اصل فرد، یعنی خصوصیاتی که در فردیت ملک دخالتی ندارد اما این خصوصیات زائده منشأ شده است که بگیم یک قسم ملکیت لازمه و یک قسم ملکیت جایزه. ببینیم از این راه دست منکر استصحاب باز هست یا نه، انشاءالله فردا. صلی الله علیه محمد.